همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
درد سیاوش، نوشته اسماعیل فصیح. تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجید حمزه، سید مشتبه طباطبایی، کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پنجم،
شما علاقه‌مندان به نمایش‌های رادیویی. داستان رو تا اینجا شنیدید که در سال 1353 در تهران مراسم عروسی خسرو ایمان و ثریا به دلیل حضور جوانی دیوانه به نام شهروز که با حالتی غیر عادی خونه بره‌ای رو به مهمان‌ها و عروس و داماد می‌پاشه به هم می‌خوره. اون با فریاد میگه که شما برادر بیگناه من سیاوش رو کشتید و گناهکارید، و بعد از اونجا میره. خسرو دقایقی بعد براشفته برای یافتن حقیقت علت مرگ پدرش به سراغ اعضای فامیل میره. جلال آریان از آبادان به تهران میاد و به خواهرش فرنگیس و خواهرزادش ثریا قول میده که خسرو رو پیدا کنه. جلال به سراغ سرهنگ ایمان، خواهرزاده سیاوش و مادرش لیلی، و بعد از اون هم به دیدار منورالسلطنه مادر سیاوش و فرخ همسر سیاوش میره. ولی انگار همه اونها دروغ میگن. کینه و نفاق به شدت در میان این افراد وجود داره. همه اونها گناه این اتفاق رو به گردن شخصی به نام اسامت میندازن که روزی خونه شاگرد و نوکر خونه سناتور دکتر ایمان بوده. و حالا بشنوید ادامه داستان رو.
اومدم. ای بابا،
باز کنید لطفاً.
بله بله، بله.
ببخشید، منزل اسامت آقای کوهگرد؟
بله.
آقای کوهگرد رو میخواستم.
نیستم.
صبر کن آقا، خواهش میکنم.
تکشیف ندارم.
کی میان؟
گفتم تشریف ندارن. چی کار داری جوون؟
درباره خسرو پسر فرخ دیوان لقا.
انگار متوجه نشدی. میگم نیست.
مسئله مرگ و زندگی آقا.
والا نیست، بلا نیست. علی تشریف بیاری تو.
باید پیش پای من اومده باشی خونه. من یه ساعت پیش جلوی خونه مرور سلطنه ایمان دیدمش با فولکسش. اینه ها، اینم فولکسشه درسته؟
خودش نیست. ماشینش هست ولی خودش نیست.
کجاست؟ من اومدم اسامت آقا رو ببینم، وگرنه صدا میره بالا ها.
خیلی خوب، حالا داره بارون میاد. بیا بیا تو آقا.
کجا رفتن؟
رفت همین وقت، الان میاد. رفت آذوقه بگیره. صبر کنید تا بیاد. بشین.
ممنون. رفت چی کار کنه؟
ای بابا، گفتم که میاد. رفت خرید آذوقه. هیچی تو خونه نیست.
یه جای دنج خوبی هم داریم.
دولت سرای اسامت آقاست، جناب کوهگرد. ما هم اینجا مهمونیم. نه، توفیلی هستیم.
شما آقاین؟
ما از دلشدگانیم آقا.
خسرو اینجا نیمد؟ خسرو پسر فرخ خانوم.
چرا؟ اینجا بود ولی رفت.
کی رفت؟
بعد از زوری.
اسامت آقا رو میخواست؟
آره، میخواست با اون حرف بزنه.
مگه اسامت آقا رو زهری تو منزل دکتر ایمان ندیده بود؟
چرا؟ اما انگار اسامت آقا قالش میذاره.
خسرو نگفت از اینجا کجا میره؟
نه نه، فهمیدم. والا من رو صندلی چرتم برده بود، نفهمیدم ساعت چند بود. غروبی که بلند شدم دیدم خسرو نیست، رفته.
جناب علی، نمیخوای خودتو معرفی کنی؟
بنده ارادتمند احمد وفا هستم قربان.
برادرزاده دکتر ایمان؟
برادرزاده ناتنی دکتر ایمان.
و شوهر دخترشون لیلی خانوم؟
شوهر سابق دخترش، پدر بنده و خود دکتر ایمان شیرازی بودن. از یه پدر اما دوتا زن. دکتر رفت سوئیس، اسمشو عوض کرد، دکتر شد. بابای بنده رفت تو چگالی، بعدشم رفت تو الکل و تریاک، پروفسور شد. یعنی خالی فسور شد.
با سرنوشت نمیشه جنگید جناب وفا.
درست میگین، اما همه اونای دیگه خاکستر گذشته هاست.
شما دیشب عروسی نوتون خسروخان تشریف نداشتین؟
فکر کار ما از این حرفو گذشته قربون. کار دعوت فرستادن، دستشون درد نکنه. اما وقتی خراب عروسی دعوت میکنن واسه خلچی نیست، واسه آبکشیه. من دیگه چیزی ندارم بهشون بدم.
این دیگه اسمش بدخیالیه جناب وفا.
ای کجاشو دیدین آقای آریان. روزگاری بود که ما با چمدون اسکناس از شیراز میومدیم تهران برای قمار و خوشگذرونی. حالا اما گذر زندگیمون افتاده دست اسامت آقای کوهگرد. داراییمون به حاتم تایی میره، گداییمون به عباس دست.
اسامت آقا کارش چیه؟ شغل و حرفه‌ای هم داره؟
نه والا، اینجا تو محله شهر را یکی دوتا خونه داره، اجاره میگیره.
از خانواده ایمانم مواجب میگیره؟
نه دیگه، مگه اون منور سلطنه کنس نم پس میده. اما اسامت آقا هرچی داره از اونا داره. هنوزم نوکر بی جیر مواجب قوم هپلحفوه.
قوم هپلحفو؟
ایل و تبار بی صفت، همشون خولم، همشون، هر کدومشون به فکر خودشونن و جیبشون، همه خوشگل و با اسم و رسم، اما یکی از یکی باسمهی تر. اون یکی که میگن آمریکا بوده و دکتر اقتصاده و تو یونسکو کار میکنه، در حقیقت توی یکی از آژانس‌های مسافرتی خارجی کارچاخ کنه. اون یکی که میگن دکتر روانشناسه و دوست نداره مطب باز کنه، دیپلم هم نداره. دو سه سالی فرستادنش آمریکا، زبانم یاد نگرفت، برگشت اومد دست از پا سیویل درازتر. گفتن روانشناس شده اما وزارت بهداری دولت ایران براش کاری نداره. این یکی آخری تحت غاریشونم، بدبخت که خودشون دیوونش کردن.
از این آخریه بگین جناب وفا.
این بچه از اول مریض و بدبخت نبود، فقط معلوم نیست چش بود، شبا تو خواب را میرفت. بعد از مرگ مرحوم باباشون اون منور و سلطنه خل شبا برای این که بچه بلند نکه را بیفته، دست و پای بچه رو زنجیر میکرد به تخت خواب خودش. بعدش هم که حالش بدتر شد.
چرا معالجش نکردن؟
زورشون می اومد بفرستنش اروپا برای معالجه، یا لااقل همینجا بفرستنش پیش دکتر حسابی. حالا می فهمین سیاوششون چرا همشونو بل کرد و رفت. این آخر سریا هنوز دکتر بیچاره توی خونه تو رخت خواب مرگ افتاده بود که همشون رفته بودن سر ارث و میراث، دعوا و فوش و کتککاری داشتن و تو سر کله هم می زدن. همون روزای آخر که دکتر بیچاره ملافه کثیف میکرد، اونقدر دوستش داشتن که زن و بچه‌هاش هر کدوم یه بار فرار کردن. رفته بودم شیراز یا سوئیس یا آمریکا. شب مرگ دکتر فقط لیلی بیچاره بالا سرش بود با یه پرستار.
حال اوضاع خودت چطوره جناب وفا؟
خوب که چرس کنم، یادآوری این حرفا حالی واسه آدم نمیذاره.
اگه دوست داری میخوام از جریان مرگ سیاوششون برام بگی.
سیاوششون.
بله سیاوششون، خودت گفتی.
آره سیاوششون چیز دیگه ای بود، مرام داشت.
میدونم، خیلی شنیدم. درباره مرگش برام بگو.
نمیدونم، افله شد دیگه. 24 سالش بود. خسرو هم که امروز اومد اینجا خیلی چیزا میپرسید.
خاطرتون هست چه چیزایی میپرسید؟
نمیدونم والا چی بگم. شب قبل از مرگش من رفته بودم کرج، اونجا دیدمش سرو برو گنده.
شما هم اونجا بودی؟
بله من اونجا بودم جناب آریان. والا من اون شب رفته بودم یه یکی دو ساعت ببینمشو.
فقط غرض دیدن بود؟
هر شبت دخترم فرخ خب اون سال با من قهر بود، به من کم اعتنایی میکرد.
میتونم بپرسم چرا؟
خب به خاطر اینکه مادرشو طلاق داده بودم. اما سیاوش صفا و محبت خوشی داشت، در خونش همیشه روی همه باز بود، به همه میرسید. خیلی چیزایی رو که داشت بین اون میداد، دست و دل باز بود.
اون روز حالش چطور بود؟
بله.
حالش، حال احوالش اون روز چطور بود؟
خوب. میزون قبلا که گفتم سورو مورو گنده، باروی باز ازم استقبال کرد، اصرار کرد شب بمونم.
شما هم موندی؟
گفت قرار اسامد آقا بیاد براش کتاب بیاره یا چه میدونم پول بیاره یا هر دو، خیلی آدم نیست. گفت بمون بشینیم با هم صفا کنیم. اون مرد بزرگ به همه دنیا عشق و محبت داشت.
شما شب موندی؟
نه نه، من غروب برگشتم شهر.
احمد آقا شما وقتی برمیگشتی اسامد آقا هنوز نیومده بود؟
نه نه هنوز، من اومدم.
کس دیگه هم اونجا بود؟
نه، تا وقتی که من اومدم بیرون کسی نبود، فقط این کلسومو داشتن که گوشه حیات براشون تو دو سه تا دیگه قابلمه قرقرازه به اصطلاح داشت براشون غذا درست میکرد، دم پختکیش یعنی هر چی میشد براشون سرهم میکرد تا سیر شد.
حال و احوال، حال و روز، یعنی روحیهشون اون روز چطور بود؟
همشون خوشحال بودن، شنگول و منگول و حبه انگور.
منظورت از حبه انگور خسروه دیگه؟
بله دیگه، سیاوش و فرخ و خسرو یک ساله شاد و خندون.
دخترت فرخ هم شاد و خوشحال بود. احمد آقا جوابمو ندادی.
اگه نبود که پهلوش نمیموند.
من امروز بیمارستان پیش سرهنگ دیوان لقا بودم.
حالش بده؟
سکته کرده، لابد داره میمیره. من از ایشون و از چند نفر دیگه یه پرسجوهایی کردم.
چی میگفت؟
سرهنگو ولش کن، شما میتونی کمک کنی موضوع این خسرو تفلک روشن بشه؟ شما 24 سال پیش با ازدواج دخترتو همین سرهنگ دیوان لقا مخالف بودی. چرا جناب وفا؟
اون پدر سوخته همیشه آب زیر کاه نالوتی بوده.
دیوان لقا؟
بله، همون بی صفت.
خب
از همون اول دست نشونده و نوکر دکتر ایمان بود، یه حق باز به تمام معنی. برادر ناتنیش همین اسامد آقای کوهگرد و کاشته بود خونه دکتر ایمان. کلسوم هم از دهات بورجن آورده بود گذاشته بود باغ کرج پرویز سیاوش.
خب ایرادش چی بود؟ مگه اونو چی کار میکردن؟
خبرچینی، با سه خبرچینی، مدام از همشون خبرچینی و چاپچله درست میکرد.
با سیاوش چی؟
از سیاوش هم این مول کتک زن ننش بدش میامد.
به خاطر فرخ؟
به خاطر فرخ که چی چی؟
یعنی چون فرخو میخواست.
نمیفهمم شما چی میگی.
احمد آقای وفا، ما دیگه مردای بزرگ یه سرد و گرم چشیده روزگاریم، بهتر خودمون رو به کوچه علی چپ نزنیم.
هی جناب
آریان. احمد آقا بس دیگه، اون زهره ماره رو دیگه نخور، بس دیگه.
سخت نگیر آقا،
بذار برای یه وقت دیگه، بذار برای وقتی که بنده از حضورتون مرخص شده بودم.
جناب آقای آریان، شما جناب عالی که از سیر تا پیاز ما رو میدونی، جناب عالی که حالا میتونی بشینی درخت عصر و نسب خاندان ایمان وفا رو نقاشی کنی و شجر نامه بنویسی، پس چرا دیگه راه افتادی نصف شبی دور تهرون از این و اون اصول دین میپرسی؟ چقدر سوال میکنی؟
چون میخوام حقیقت رو بدونم، همونطور که نوه خودتون خسرو حقیقت رو میخواد بدونه.
حالا حقیقتم فهمیدین، هم شما هم خسرو. خب که چی بشه؟
که خسرو خیالش راحت بشه بیاد بره سر خونه زندگیش.
ای بابا، باشه باشه، اما نه شما نه خسرو هیچ کدوم اگه امشب تا روز رستاخیز پروردگارم تو این شهر خراب شده راه بیفتیم، حقیقت گیرتون نمیاد. حالا میخواد 6 میلیون سال باشه، میخواد ساعت 6 فردا باشه، یا هر وقت، فرقی نمیکنه.
گوش کن جناب وفا.
بله بفرمایید. بنده سراپا گوشم.
بنده خودم هم امشب عاشق و واله اوضاع فعلی نیستم.
با سوالات و کنجکاوی شما اینطور به نظر نمیرسه.
خواهرم فرنگیس از من خواست خسرو رو پیدا کنم، منم اومدم اینجا تو این شهر. دو تا جوونه این مملکت تو مخمصه و بدبختی هن. من میخوام کمکشون کنم مشکلشون حل بشه.
خب حل بشه، مگه من گفتم حل نشه؟ بابا بنده که دخالتی نکردم، من که نیومدم دنبال شما، شما اومدی. بعدم مگه من چی گفتم ها؟ من که چیزی نگفتم. گفتم
اما یه موضوع دیگه.
بله بفرمایید آقا.
شما سال قبلشو، همون وقتی که فرخ رفت پیش سیاوش، یادتونه؟ فکر کنم فصل بهار بود، درسته؟
چه سوالایی میکنی آقای آریان؟ از من بپرس دیشب شام چی خوردی؟ باور کن یادم نیست.
باید یادت باشه جناب وفا، امکان نداره فراموش کرده باشی. اون بهاری بود که شما و لیلی خانوم از هم جدا شده بودین.
آره خودش بپرس.
از شما دارم میپرسم.
همون که گفتم.
احمد آقا خواهش میکنم درویشی کن. یادت هست؟
بعضی چیزا هست که آدم یادش نمیره. بعضی چیزا هست که آدم نمیتونه فراموش کنه، از بس مزخرفم.
بله بندم با شما موافقم، ولی اینجور حرفا رو فعلا بذاریم برای بعد.
به نظر من اینطور حرفا،
اون سال دیوان لقا هم با سیاوش و فرخ تو کرج رفت آمد داشت؟
نمیدونم.
واقعا نمیدونی؟
شاید داشت شاید نداشت. اون کمک مالی بهشون میکرد، اما من نمیدونم که.
مگه میشه شما ندونی؟
چرا نشه؟ آخه من از اون پدر سوخته دیوان لقا بدم میومد.
پس دیوان لقا با اونا رفت آمد داشت؟ داشت یا نداشت؟ چرا شما یه روده راست تو شکمت نیست برادر من؟
بابا من چه میدونم؟ اینا یه رو به قرن پیش زمان مرحوم دکتر مصدق اتفاق افتاده. شما جای من یادت میمونه؟
بله که یادم میمونه. مسئله مهم گذشته یه زندگی آدم هیچ وقت از یادش نمیاد.
آقا جان بنده که کامپیوتر قورت ندادم. فقط یادمه وقتی خسرو به دنیا می اومد، دیوان لقا اومد. بله خیر سرش کمکشون می کرد، پول بیمارستانشونو داد، مثلا قرض داد که سیاوش بعدن کم کم به اصطلاح قسطی پس بده.
پس دیوان لقا لاقل بعد از به دنیا آمدن خسرو باهاشون رفت و آمد داشت.
آره خب داشت.
سیاوش با بچه‌ش چطور بود؟
با کی؟
با خسرو کوچولو. دوستش داشت؟
آره بابا آره، تخم چشمش بود، مدام رو زانوی سیاوش بود. توی باغ قلم دوشش میکرد تا به بچه خوش بگذره. بچه یه ساله رو میبود لب روزخونه کنار خودش مینشوند و براش کتاب میخوند، بلند بلندم میخوند، انگار میخواست هم خسرو بشنوه هم پرنده های روی درخت ها. بچه از بغلش پایین نمی اومد. وقتی که من میرفتم دیدنشون به زور نبمو میداد بغلم.
براش به اسم خودش شناسنامه گرفت؟
چه میدونم والا. اون سال سیاوش درویش و دیوانه بود، به این چیزا و به جامعه اعتنایی نداشت، حتی به مصدق اعتنایی نداشت. به حکومت اعتنا نداشت. آمریکا اون شب داشت کودتا میکرد و دولت عوض میکرد، اما سیاوش تو دنیای خودش بود.
پس نگرفت.
چی نگرفت؟
شناسنامه.
نه بابا، اون سال چیشون به آدمیزاد میرفت که سجل گرفتنشون بره اداره سجل احوال برای بچه سجل بگیره.
فرخ چی؟ اون برای موضوع تلاش نمیکرد؟
فرخ هم دست دست میکرد، امروز فردا میکرد.
درباره اینا امشب با خسرو حرف زدی؟
پرسید، منم گفتم.
جناب وفا، شما امشب چیز تازه و تکان دهنده‌ای درباره پدر واقعی خسرو به اون نگفتی؟
نه، نگفتم.
چرا؟
میترسیدم. خسرو خیلی پر بود، انگار همه چی رو.
چی؟ انگار همه چی رو چی آقای وفا؟
هیچی بابا، هیچی. دروغ گفتم. خسرو اصلا حالش به هم خورده بود. بعد از نیم ساعتی که چپن در قیچی حرف میپرسید، بعد فقط نشست و رفت تو خودش. این بخت و نصر اون گوشه نشست، آتیش با آتیش بینستون کشید، منتظر او سامد آقا بود. یکی دو دفعه هم پاشد رب رب حوز، بیادبی میشه، سفراخ کرد، آب زد به صورتش.
جناب وفا، شما پیغامی برای خسرو نداری؟ حقیقت درباره پدر واقعی نوتون.
حقیقت؟
بله حقیقت. کیه؟
او سامد آغاز، فکر کنم اومد.
چه خوب.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای